ایجاد کرده است.
خب حالا شما اینو میفهمید
یک نامه آقای... سیبندی اجازه بده
آقای آذری من یه جمله معترضه فقط بگم بعد خدمت شما. آقای علی کفاشیان از 15 فروردین 98 دیگه فدراسیون نبوده.
بله.
یعنی 11 ماه هیچ کس نگفته چرا آقای کفاشیان نیست.
بله.
این اون جمله معترضه من بود، بفرمایید.
در تاریخ یکم سیبند مسائلی که در ارتباط با اصلاح این اساسنامه از خدمت جناب آقای دکتر شکوری ارسال شده، متعاقب اون مقرر شد که برای اینکه این پیشنهاد در اولین مجمعی که پیش رو هست بررسی بشود، قرار شد که 10 نفر دیگه از اعضای مجمع این پیشنهاد رو تایید بکنن و خدمت جناب آقای شکوری ارسال بشه و در مجمع، در اولین مجمع مورد بررسی قرار بگیره.
من یه سوال دیگه بپرسم
جانم
اگه عصبانی نمیشید. عرضم به حضورتون که آقای آذری، آقای ابراهیم شکوری خودشون هم خیلی رسا دارن میگن آقا من 15 ماهه که شرایطم شرایط سرپرستیه. اعضای محترم مجمع فدراسیون فوتبال آقای آذری یک بار از هیئت رئیسه پرسیدن که آقا آقای شکوری با چه، من اصلا مشکل شخصی با آقای شکوری ندارم، اینو بگم اول، خیلی هم دوستش دارم، به هر حال بازیکن فوتبال بوده، سالها فوتبال بازی کرده، تیم ملی بوده، باشگاه‌های بزرگی بازی کرده، ولی این رو هم میپذیرم که این اساسنامه ایراد داره، غلطه. من اگر 10 سال یه دونه شرکت سوری روی کاغذ داشته باشم،
آقای شریفی
جون دلم،
شما ما رو دعوت کرد که خودت هم حرف بزنی یا اجازه بدی ما هم حرف بزنی.
من کامل گوش میکنم آقا، کامل گوش میکنم، بفرمایید.
اجازه بده
بفرمایید.
شما همین آقای کفاشی یعنی که امروز میگه انتخابات برگزار نمیشه، در دوره قبلی با یه هوش و ظرافت خاصی موقعی که میخواست در ارتباط با مسائل اساسنامه صحبت بشود، در هنگامی که مجمع یه مقداری حالتی داشت که همه بچه ها داشتن با هم صحبت میکردن و دقیقا بعد از رای گیری بود، این قضیه رو به رای گذاشت و گفت عزیزانی که تمایل دارن که اساسنامه توسط مجمع تنفیذ بشه به اعضای هیئت رئیسه جدید، دستشون رو بالا کنن. دست ها رو که بالا کردن، سریشون بردن و گفتن تصویب شد و پس مجمع اومده اینه تنفیذ کرده به هیئت رئیسه تو آخرین مجمعی که برگزار شد.
بله.
و بر اساس اون اومدن این اساسنامه رو پیگیری کردن، اساسنامه جدیدم نوشته شده در تاریخ در خرداد ما با حضور 2 تن از اعضای فیفا، 1 نفر از AFC، کلی عزیزانمون در امور حقوقی فدراسیون هم حضور داشتن، اساسنامه جدیدی تدوین شده است. گیر اساسی اینه که الان بر اساس 10 امضایی که تهیه شده بود و ارسال شد خدمت آقای دکتر شکوری دبیر محترم فدراسیون فوتبال، این حق برای اعضای مجمع هنوز وجود داره، علی‌رغم این که به علل نامعلومی 5 نفر از عزیزان اعلام کردن که ما امضامون رو پس میگیریم، ولی این هنوز از حیز انتفاع خارج نشده است و اعضای مجمع اگر نگران سرنوشت آیندهشون باشن میتونن این قضیه رو پیگیری بکنن و برسیم به جایی که اساسنامه جدید بیاد و مطرح بشه. ولی اگر منم با شما موافقم، منم توی این مدتی که عضو میخوام به عنوان تنها مدیر عامل باشگاه، یعنی شما مدیر عامل باشگاه استقلال کجاست، پرسپولیس کجاست، مدیر عامل پدیده کجاست، پیکان کجاست، سایپا کجاست، این چند تا مدیر عاملی هم که امضا کردن که امضاشون رو پس گرفتن، من میتونم به عنوان کسی که دل سوز این مجمع بوده ام و وظیفه‌ام انجام بودم اعلام بکنم که عزیزان اگر دلشون در سر دلشون میسوزه برای اینکه تصمیمات کلان فوتبال بعد در مجمع گرفته باشه، الان بیان وسط میدون و اعلام بکنن که آقا ما میخوایم از حقوق قانونی خودمون بر اساس همین اساسنامه ای که از استفاده بکنیم. شما کسی دیگر سراغ داشتین از مدیر عامل که این مدت یک کلمه حرف حاضر باشه بزنه؟
نه، اینکه شما شجاعت به خرج دادین اومدین این نامه رو نوشتین و علنیش هم کردید و خدمت شما عرض بکنم، حتی بعد از اینکه دوستان امضای خودشون رو تکذیب کردن ابتدا، که حالا الان پس گرفتن، اون موقع تکذیب کردن، که شما بعد اومدید رسانه‌ای کردید که آقا این امضاها، این هم اسم افراد که جلوی اسمشون رو امضا کردن، که این کار خیلی خوبی هم بود اتفاقا.
بعد الان آقای شریفی الان تکلیف هم برای فیفا مشخص کرده.
همینو میخوام بگم، میخوام بگم که الان
الان راهکاری که وجود داره آقای شریفی
جانم،
ببینی الان تنها راهکاری که وجود دارد اساسنامه ای که در خرداد ماه توسط دو تن از کارشناسای فیفا، یه نفر از AFC و عزیزانمون در فدراسیون فوتبال تهیه شده است رو، اینا اسرار نظامی طبقه بندی شده نیست که.
بله
چطوریه که الان اساسنامه فیفا روی سایت فیفا هست و شما میتونید اون رو راحت بخونید و متوجه بشید که ناهماهنگی هایی هست. اتفاقا براتون یه چیز جالبه بگم، شما اگر سی ایرادی که من در اساسنامه گرفتم به عنوان عضو مجمع و پیشنهادن مطالعه بفرمایید، دقیقا منطبق بر اون 14 تا انقرته هست که فیفا گذاشته. الان برای اینکه مجمع بخواد تصمیم بگیره در مورد این قضیه، اساسنامه جدید بعد روی سایت فدراسیون فوتبال گذاشته شود، به اعضا حدود 15 تا 20 روز فرصت بدهن اساسنامه رو با دقت بخونن، بعد از اون مجمع عمومی به طور فوق‌العاده جهت پیشنهاد تصویب اساسنامه جدید تشکیل بشود. اگر ایراداتی هست در اون مجمع مورد بررسی قرار بگیره و برسیم به یک اساسنامه استاندارد مورد قبول فیفا با حضور کلیه اعضای مجمع، این یه راهه کاملا دموکراتیک و علمی هست بله. که همه عزیزان دخل و تصرف داشته باشن و فردا روزی دیگه کسی نگه آقا من اطلاع نداشتم.
سعید خان اجازه است من یه چند تا نکته بگم؟
بفرمایید قربان.
ببینید اولین بحثم اینه که من با در واقع الان شما رو منظورم شخص آقای سعید آذری نیست، دوستان محترم توی حالا مجموعه فوتبال کشورمون چند نفرشون اعضای کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال و تدوین مقررات رو میشناسن؟ تقریبا ما هممون یه دونه آقای براتی رو میشناسیم. من چند وقت پیش بود داشتم با آقای براتی صحبت میکردم، واقعا چند ماه پیش بود، ایشون گفتن آقا اساسنامه داره رفت و برگشت انجام میشه و کارش داره روی روال پیش میره. چند شب پیش با یکی از اعضای کمیته صحبت میکردم، نه شخص آقای براتی، یکی از اعضای کمیته، گفتن آقا از 30 آگست به بعد که میشه 6 و 7 شهریور دیگه هیچ کدوم این نامه های فیفا اصلا به کمیته و به ما ارجاع نشده که ما بخوایم در موردش تصمیم بگیریم. این یه نکته است که اصلا
آشاری فعلا شرایط متفاوت شد
جون دل.
الان فیفا دستور قطعی داده است و از قیودی استفاده کرده است که ما را ملزم به انجام این کار میکند.
بله.
الان قاعدتا بعد پاسخهای فیفا به کمیته حقوقی ارجاع شود و طبق صحبتی که حضرت عالی دارید میکنید، اگر کمیته حقوقی احساس نیاز کردن این اتفاقی که بنده خدمت رو عرض کردم بیفته. این کار سختی نیست.
بله.
شما وقتی میخواید برای یه باشگاه اساسنامه ای رو بنویسید، قاعدتا وقتی که اساسنامه تهیه شد برای تک تک اعضای هیئت مدیره باشگاه میفرستید، میخونن، میان نقطه نظراتشون رو در یک جلسه هیئت مدیره فوق العاده بررسی میکنن.
بله.
اگر موافقت کردن امضا میشه. همین اتفاق باید برای اساسنامه فدراسیون فوتبال هم بیفته که همه در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تصویب سهیم باشن.
آقای آذری، من پریشب بود داشتم اعضای مجمع حقوقی ها رو نگاه میکردم ببینم چی داریم ازشون چی نداریم، هیچ آگهی ثبتی رسمی برای پارس جنوبی جم پیدا نکردم. خبر دارید شما؟ حالا به عنوان یه مطلع میپرسم این رو ازتون.
بله.
پارس جنوبی بله. جم به عنوان عضو حقوقی فدراسیون فوتبال، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، اصلا ثبت رسمی شده؟
من اطلاع ندارم.
فکر میکنم ثبت رسمی نشده تا اونجایی که من در واقع داشتم سایت روزنامه رسمی رو پیگیری میکردم. هیچ چیزی در این خصوص
آشریفی یه نکته دونم. جالبه دیگه ای که در همه اساسنامه وجود داره این که کلیه باشگاه موظف بودن اساسنامه هاشون رو به فدراسیون فوتبال تسلیم بکنن و
و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اینا رو ارجاع بده به بخش حقوقی فدراسیون، نه تنها پارس جنوبی بلکه تمامی این شرکت هایی که تحت عنوان باشگاه میشناسیم. قاعدتا اگر پارس جنوبی این دکیومنت را نداشت، کمیته حرفه ای سازی بهش مجوز شرکت در مسابقات لیگ برتر نمیداد.
$120,000 جریمه شدیم بابت همین سندسازی ها.
خب اون ممکنه توی راستای خاصی بوده باشه، برای
نه توی همین بحث خاص. صدور مجوز حرفه ای بوده دقیقا.
خب اینه دیگه، من نمیخواستم بگم چون هر حرفی از زبون من خارج میشه یه مقداری موضع گیری میشه، اینا دیگه پول شما گفت.
قبول دارم آقای سعید آذری عزیز، به زعم شما 25 اسفند شرایط برگزاری حداقل مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف هست یا نیست؟
دو تا عنصر وجود داره که نیست. یک، اینکه تو این فرصت کم اصلا برگزاری همچین جلسه‌ای به صلاح نیست و به نظر من وقتی مجمع فوق‌العاده باید تشکیل بشه که اساسنامه پیشنهادی برای تمامی عزیزان روی سایت فدراسیون فوتبال قرار بگیره و همه بخونن و پیشنهادات خاصی بر مبنی بر برگزاری اون جلسه برسه و این مدت زمان خیلی مدت محدودی است. دو، بحث این که با توجه به شیوع ویروس کرونا اصلا این عقلانی نیست که شما 74 تا آدمی که
کرونا رو بزنیم
کنار، مفاخر روزگار فوتبال هستن و شما اونجا جمع بکنید و خدا نکرده اتفاقی بیفته، ولی اگر بر اساس و بر منوال امور حقوقی میگید، من فکر میکنم که به این سرعت و با این عجله مجمع برگزار کردن مستلزم این خواهد بود که اطلاعات کامل در اختیار اعضا قرار بگیره که فرصتش نیست.
حداقل من آیه آذری شفاف بخوام بگم، حتی ندیدم گامی رو به جلو از سمت فدراسیون فوتبال و مجموعه فدراسیون که بخواد بگه آقا اساسنامه‌ای که من نوشتم این بوده و این رو بخواد بیاد منتشر بکنه. چهارشنبه گذشته هم یه دونه بیانیه دادن که ما فلان کردیم، بهمان کردیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم، بعد در نهایت دوباره مجبور شدن بگن آقا منظور از اساسنامه اون اساسنامه سال 90 و این اساسنامه حالا هر موقع تدوین شد منتشرش میکنیم. من حداقل گام روشنی در این خصوص ندیدم فدراسیون برداره. ممنونم از شما آقای آذری.
خواهش میکنم.
متشکرم.
من در پایان میکنم. لازم میدونم که میلاد آقا امیرالمومنین و روز مردم تبریک بگم و امیدوار باشم انشالله که این مسائل و مشکلات فوتبال رو با درایتی که در عزیزانمون وجود داره سریعتر حل بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای سعید آذری بودند با ما، مدیر عامل محترم فولاد خوزستان. من منتظرم آقای وثوق احمدی هم به ما اضافه بشه. اضافه شدن. آقای وثوق احمدی سلام.
جناب آقای شریفی عزیز سلام، خدمتتون عرض می‌کنم، همینطور خدمت علی خطیر عزیز و آقای فوادی.
خیلی متشکرم دکتر روزبه وثوق احمدی. من برمیگردم به شما یکی دو دقیقه دیگه. آقای خطیر، صحبت ها رو الان شنیدید و به نظر میرسه که برایند کلی اینه که ما این بلا تکلیفی فوتبالمون ادامه پیدا میکنه فعلا.
دقیقا درست آقای شریفی عزیز. حالا آقای آذری هم فرمودن، ببینید خودتونم تو اول این مباحث هم شما فرمودید که ما دقیقا به یه بنبستی رسیدیم و الان برای خارج شدن از این فضا و از این بنبست به یک فضای اجماع و همکاری احتیاج داریم بین همه بدنه و اعضای فدراسیون فوتبال، چون به هر حال هرچند که اعتقاد دارم که آدم هایی که ما رو به اینجا رسوندن باید بیان بعدن پاسخگو باشند و اصلا چرا فضا و رفتیم به این بنبست، ولی اعتقاد من اینه که الان باید تمام این مباحث، جنگ و جدال ها بین وزارت ورزش، بین فدراسیون فوتبال، بین بدنه فوتبال، همه باید کنار گذاشته بشه. اون نگاه های وزارت ورزش از بالا به پایین به فدراسیون فوتبال و همچنین مقاومت بعضی از اعضای فدراسیون فوتبال. آقای شریفی، ما یه زمانی همه قرار کمک کنیم، یه زمانی با اومدن کمک میکنیم، یه زمانی با نیومدنمون کمک میکنیم،
یه زمانی با رفتنمون
کمک میکنیم. دقیقاً الان احساس میکنم یه سری آدم ها دقیقاً با نیومدنشون میتونن به این فضا کمک کنن. از اون طرف حالا آقای آذری دقیقاً میگن که بیایم، درستم فرمودن، بیایم این اساسنامه رو بذاریم برای همه اعضای مجمع به معرض عموم بدنه فوتبال، ولی شما فرض کنین همه این کارا رو کردیم، مگه به این راحتیه بریم تو مجمع؟ اگه اون لابی های مجمع همچنان به همون شکلی که آقای کریم بهرامی گفتن همون رو در بای سیاه باشه، مگه به این اساسنامه، تغییرات اساسنامه، مگه به این راحتی رأی میدن؟
رأی میدن.
خب به این راحتی نیست.
بله.
خب آقای کریم بهرامی خودشون فرمودن که آقا یه سری رو در بایسی، ولی رو در بایسی خیلی بیشتر از اون چیز هست.
بله.
ببین یه آدمی میخوایم الان توی
حتی فراتر از رو در بایسی ما لابیای وحشی که اونجا
به این تغییرات به هیچ عنوان به راحتی رأی نمیدن. خب اینجوری هم نیست اساسنامه فیفا رو الان شما بیارید بذارید کنار مجمع و مجمع به راحتی بهش رأی بده. بله. مطمئنم بهش رأی نمیده. ببین الان اون فضای اجماع کمک میکنه که همه بدنه فوتبال جمع بشه و اون انتظارات به گفتمان با اعضای مجمع شکل بگیره.
بله.
و اونا به این نتیجه برسن این راه برون رفته. خب بله. لجبازیات کنار گذاشته بشه، تموم بشه این جنگ و جدال ها تا بتونیم به نتیجه برسیم.
خیلی متشکر آقای دکتر وثوق احمدی. الان به زعم شما به عنوان یک حقوقدان مسلط به امور حقوقی فوتبال جهان تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ راه حل کدومه؟
عرض کنم که جواد شریفی، اول باید یک سوالات پاسخ داده بشه. ما الان نمیدونیم که راجع به کدوم ورژن اساسنامه داریم صحبت میکنیم. ما یک ورژن اساسنامه داریم که رو سایت فدراسیون فوتبال ایران هستش و یک ورژنی که دست فیفا هست.
بله.
الان مشخص شد برای من که یک ورژن دیگه هم تحویل ثبت شرکت ها شده. ثبت شرکت ها من همین الان سرچ کردم دیدم که تاریخش سال 1396 بوده.
بله من گفتم خدمت دوستان، ولی اون اساسنامه که ما همه میدونیم و داریمش 4 دهه 90.
بله.
4 دهه 90.
خب ما در حقوق یه بحثی داریم که در واقع مصوبه مؤخر تمام مصوبات سابق رو زیر سوال میبره. این هستش که شما در سال 96 اگه اساسنامه دیگه ای داشتید چرا اول منتشرش نکردید و آیا همون اساسنامه سال 90 رو به ثبت شرکت ها دادید؟ این سوال باید اول پاسخ داده بشه توسط فدراسیون. ما فرض رو با صحت میذاریم، میگه که اساسنامه ای که سال 90 تصویب شده به ثبت شرکت ها هم همون داده شده، فیفا ایرادش رو به ترجمه اینا اصلا فرض بگیریم اشتباه بوده، راجع به همین اساسنامه ما صحبت کنیم. ما توی هیئت، توی در واقع مجمعمون بیشترین رأی رو هیئت‌ها دارن. شما باید اول مراجعه بکنید ببینید که اساسنامه هیئت‌ها چی هستش، چه کسایی از طرف هیئت‌ها میتونن بیان رأی بدن. اگر بحث دخالت دولت مطرح هستش،
بله.
شما باید ببینید که رئیس هیئت رو کی انتخاب میکنه.
یعنی خیلی زیربنایی شروع بکنیم حرکت کردن.
بله شما بله. وقتی که رئیس هیئت رو بله. در واقع از طرف وزارت ورزش انتخاب میشود کاندیداش بله. و مجمع در اختیاریشون هستش،
درسته،
چجوری شما میتونید بعد بریشون تو مجمع؟
خیلی متشکرم، ممنونم آقای وثوق احمدی عزیز، سپاسگزارم. اعضای محترم مجمع فدراسیون فوتبال، یک جمله پایانی با شما دارم و اون هم این که برای تنویر افکار عمومی و برای این که تکلیف فوتبال رو توی این مملکت شما یک بار معین کرده باشید و حداقل اثر داشته باشین توش، بیان یک مجمع فوق‌العاده برگزار بکنید. همه این ابهام ها رو درخواست بدید که توی اون مجمع اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بهش پاسخگو باشن. ممنونم از شما، خداحافظ.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در ساحت خورشید که سخنرانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است رو بشنوید.
در ساحت خورشید،
حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد؟ با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می‌دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید، عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا، اون است که کار را پیش می‌برد.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و در این روزها که روزهای ماه رجب هست بتونید از برکات این ماه هم انشاءالله بهره‌مند بشید. حتما میدونید که رادیو اعتکاف امروز بعد از اذان مغرب از شبکه رادیویی اعتکاف تقدیم حضورتون خواهد شد تا روز سه‌شنبه. امیدواریم شما شنونده برنامه های این شبکه رادیویی که روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد شنونده برنامه های این رادیو باشید. امیدواریم شما عزیزان هم که در این روزها با بحران بیماری و این ویروس روبرو هستید، با توصیه پزشکان این موارد بهداشتی رو رعایت بکنید، حتی المقدور از منزل خارج نشید و کمک بکنید به مدافعان سلامت. گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع شیعه انگلیسی، از توهین به مذاهب اسلامی تا سوء استفاده از کرونا.
حجمه نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بالاخره اینایی که این روزها از اشکال نداشتن روبوسی و یا حتی زبان زدن به در و دیوار حرمها و اماکن متبرکه سخن میگن بیعقلند یا اینکه برنامه ریزی دارن. به نظر میرسه در این میان هر دو طرف مصادیق وجود داشته باشه، یعنی هم کسایی که یه مقدار عقلشون ناقصه و یه کسایی که برنامه ریزی دارن در این زمینه. اما ما در این برنامه به اونهایی میخواییم توجه کنیم که با برنامه و به قول ریاضیدانها با برهان خلف یا همان تلاش برای زشت نشان دادن چهره وجیه اسلام و تشیع قصد ضربه زدن به اصل دین رو دارن. موضوع امروز گفتگوی ما شیعه انگلیسیه. به برنامه امروزمون توجه کنید.
یکی از اهداف دشمن در جنگ ترکیبی با نظام اسلامی روحانیت شیعه بوده است. از آنجا که استکبار غربی در چند قرن اخیر ضربات زیادی از وجود روحانیت در کشورهای اسلامی خورده است، از همان سالهای دور سرمایه گذاری زیادی برای نفوذ به این بخش مهم از اجتماع در کشورهای غرب آسیا کرده است. در همین انقلاب اسلامی ایران اسناد تاریخی زیادی از تلاش‌های سفیر امریکا ویلیام سولیوان و سفیر انگلیس آنتونی پارسونز برای نزدیک شدن به یکی از مراجع تقلید وجود دارد تا جلوی پیروزی انقلاب را بگیرند. این گرایش سپس در قالب مقدس نمایی رد پیشرفت‌های علمی بشر و مغایر دانستن تشکیل حکومت اسلامی با مبانی شیعی تبلور یافت و به مرور زمان نام تشیع انگلیسی را به خود گرفت. باید دانست مهمترین کارکرد تشیع انگلیسی ممانعت از شکوفایی و موفقیت الگوی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در ایران است. اساسی ترین سوال از این جریان این است که اگر شما واقعا شیعه هستید، چرا با قدرت گرفتن یک حکومت دینی مقتدر که بر اساس اندیشه تشیع در جهان شکل گرفته مخالفت میکنید؟ البته اگر تاریخ استعمار 200 ساله انگلیس و 100 ساله امریکا را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهیم کرد که در همه جای دنیا بهره‌گیری از اختلافات مذهبی و به خصوص ترویج خرافات از سلاح‌های پرکاربرد استعمارگران بوده است. همکنون هم حدود 15 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به ترویج و تبلیغ این نوع تشیع در جهان مشغولند و جالب آنکه مقر اغلب آنها هم کشور انگلیس است.
خب سخن ابتدایی برنامه رو شنیدید. خدمتتون عرض میکنم که شما در مورد موضوع برنامه میتونید دیدگاهاتون رو با شماره پیامک 30,035 برای ما بفرستید. ما سعی میکنیم این دیدگاه رو در خلال برنامه از کارشناسانی که مهمانمون میشن بپرسیم و مخصوصا دیدگاهی که با حرفای کارشناسان و حرفای ما یه خورده متضاد و مغایره، خوشحال میشیم که دیدگاه‌های مخالف خودتون رو به ما بگید. ضمن این که تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا دیدگاه‌های شما رو بشنوه و اون رو به مسئولان صدا و سیما منتقل کنه. به داخل استودیو میایم در خدمت آقای مصطفی صادقی، دبیر تحریریه هفته‌نامه مثلث و کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی هستیم. آقای صادقی سلام عرض می‌کنم و اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در واقع شنوندگان محترم این برنامه. قبل از هر چیز میلاد با سعادت حضرت امیر علیه السلام رو تبریک میگم به همه شیعیان جهان، به همه مسلمانان دنیا و در واقع روز پدر رو تبریک میگم.
بله خیلی متشکر، اشاره خیلی خوبی داشتیم. یکی از احادیثی که حالا تو نهج البلاغه هم اومده و خیلی متداول، خیلی بهش